سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا. یک مقام امنیتی اسرائیل برای نخستین بار انجام عملیات متعدد در سال گذشته در ایران را رسما تایید کرد. ده‌ها فعال فرهنگی مقیم خارج از ایران بازداشت‌های اخیر در ایران را محکوم کردند. و اوکراین از گلوله باران شبانه خارکیف خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. ایال خلوتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل، شامگاه پنجشنبه به عنوان نخستین مقام رسمی عملیات اسرائیل در خاک ایران در یک سال گذشته را تایید کرد. آقای خلوتا در مصاحبه با کانال 13 اسرائیل با اشاره به اینکه کشورش بدون توجه به دیدگاه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران مستقلا عمل می‌کند، گفت که اقدامات مشابه از سوی اسرائیل در ایران همچنان تداوم خواهد داشت. به نوشته روزنامه جروسالم پست، شماری از مقام‌های هسته‌ای، افراد مرتبط با برنامه هوافضا، برنامه پهپادی و نیروهای سپاه پاسداران در خرداد ماه سال جاری هدف موجی از ترور قرار گرفتند که مقام‌های جمهوری اسلامی آنها را به اسرائیل نسبت دادند. پیش از این دیگر منابع خارجی هم برخی عملیات هدف قرار دادن افراد حکومتی از جمله هسته‌ای یا نظامی در ایران را به اسرائیل نسبت داده بودند. ده‌ها تن از ایرانیان فعال در عرصه فرهنگ و هنر مقیم خارج با امضای بیانیه‌ای از همه فعالان و کنشگران در ایران حمایت و موج اخیر بازداشت‌ها در کشور را محکوم کردند. در این بیانیه که امروز به دست رادیو فردا رسیده، امضا کنندگان دلیل این حمایت خود را جلوگیری از ایجاد فضای ارعاب و ترس در جامعه و ممانعت از خاموشی انتقادات و اعتراضات اساسی عنوان کردند. این بیانیه که امضای 140 چهره شناخته شده را پای خود دارد، بر حق مسلم آزادی نقد و انتقاد توسط هر فرد یا هر گروه سیاسی و مدنی و همچنین پشتیبانی از برگزاری اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات همه اقشار مردم تأکید کرده است. محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر منتقد و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب، جعفر پناهی سینماگر سرشناس و شماری از خانواده‌های دادخواه آبان از جمله ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. اما به گفته مقامات اوکراین، ارتش روسیه در طول شب گذشته منطقه خارکیف در شمال شرقی اوکراین را به شدت بمباران کرده است. این بمباران در حالی گزارش شده که عملیات امداد در شهر تاریخی وینیتسیا در جنوب غربی اوکراین نیز ادامه داشت. به گفته مقامات اوکراین دست کم 23 تن از جمله 3 کودک در حمله روز پنجشنبه به این شهر تاریخی به فاصله صدها کیلومتری از خط مقدم کشته شدند و این در حالی بود که مقامات اتحادیه اروپا در لاهه برای بحث درباره جنایات جنگی در اوکراین گرد هم آمدند. در همین حال مقام‌های اقتصادی کشورهای گروه 20 که کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان هستند روز جمعه در بالی گرد هم می‌آیند. اندونزی، کشور میزبان، این گرد همایی‌ها را نشستی حیاتی برای کاهش پیامدهای فاجعه‌بار انسانی جنگ روسیه علیه اوکراین خوانده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک مدرسه در روستای استان دنیپرو، ساختمان مسکونی 5 طبقه در استان دونیتسک، بیش از 10 انفجار در شهر میکولاییف که به تخریب بناهای دو دانشگاه منجر شد، حملات متعدد به خارکیف که آنجا نیز دو مدرسه و یک دانشگاه صدمه دیده، اینها از اهداف حملات روسیه به زیرساخت غیر نظامی در اوکراین صرفاً در بامداد و صبح روز جمعه است. در وینیتسه که روز گذشته هدف چندین موشک روسی قرار گرفت، یک مجتمع فرهنگی و یک درمانگاه به کلی تخریب شد و گزارش ها هاکیست بیش از 230 غیر نظامی کشته و زخمی و مفقود شدند. به گفته مقامات اوکراینی، از ابتدای تهاجم نظامی روسیه بیش از 17 هزار بار به اهداف در اوکراین حمله کرده که صرفاً 300 مورد آن اهداف نظامی بوده. یوگنی ینین، معاون وزیر کشور اوکراین، طی مصاحبه تلویزیونی گفت اگر در روزهای اول جنگ تأسیسات غیر نظامی در کنار اهداف نظامی تخریب می شد، اخیراً شاهد آن هستیم که روسیه عمدن اهداف غیر نظامی را هدف حمله قرار می دهد و به عقیده وی دلیل این اقدام نیت روسیه برای کشتار گسترده در اوکراین است.
در останній час ми бачили прицільні удари саме по цивільних об'єктах. В них є очевидна задача знищити нас, українців.
سازمان ملل با اشاره به این که آمار تلفات در اوکراین کامل نیست، در تازه در این گزارش خود شمار کشته و زخمی ها در میان غیر نظامیان را بیش از 11500 تن اعلام کرد. بر اساس بیانیه دادستان کل اوکراین، از ابتدای جنگ بیش از 350 کودک اوکراینی کشته و حدود 700 کودک زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی آخرین پیام ویدئویی خود که به گفته وی برخلاف تمام دفعات پیشین نه شهروندان اوکراین که جهان متمدن را خطاب قرار داده، خواستار تشکیل هرچه سریعتر دادگاه ویژه بین المللی شد و تاکید کرد روسیه به دلیل حملات گسترده خود علیه شهرهای اوکراین باید کشور تروریست اعلام شود.
Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Не дозволяє собі щоденно знищувати мирні міста.
وزارت دفاع روسیه که همواره حمله به اهداف غیر نظامی را تکذیب کرده، جمعه نیز مدعی شد حمله موشکی به شهر وینیتسه فرماندهی نیروی هوایی اوکراین را نابود کرده. این در حالی است که این حمله از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا محکوم شده. این حمله زمانی انجام شد که نمایندگان بیش از 40 کشور برای بررسی مکانیزم‌های حقوقی پاسخگو کردن روسیه به دلیل جنایات جنگی در اوکراین در لاهه گرد هم آمده بودند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی این کنفرانس بین المللی مجدداً جنگ روسیه علیه اوکراین را غیر قابل توجیه و ناقض اصول و پایه‌های حقوق بین الملل خواند و گفت روسیه به دلیل جنایات جنگی باید پاسخگو شود.
Perpetrators of these unspeakable crimes must and will be held accountable.
پنجشنبه سازمان امنیت و همکاری اروپا دومین گزارش خود را از جنایات جنگی روسیه در اوکراین منتشر کرد. گزارش حاوی شواهد هولناک از خشونت غیر قابل توجیه. نماینده روسیه این گزارش را جانبدارانه توصیف کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما آبان 98 نقطه عطفی بود در قطع گسترده و سیستماتیک اینترنت در ایران، موضوعی که در ماه‌ها و روزهای گذشته نیز در بسیاری از شهرها و مناطق ایران به کرات تکرار شده و در کنار تلاش حاکمیت برای اجرای طرح اینترنت ملی، بیم آن می‌رود که دسترسی به شبکه اطلاعات جهانی برای ایرانیان با چالش‌های جدی و غیر قابل جبرانی در آینده نزدیک روبرو شود. در تمامی سالهایی که فضای مجازی و دسترسی به اینترنت در ایران به عنوان ابزاری در دست حاکمیت ایران برای محدود کردن و کنترل کاربران ایرانی قرار گرفته، پژوهشگران، کارشناسان و فعالان حوزه سایبری تلاش‌های بسیاری کردند تا بتوانند با این روند محدود کننده و مغایر با آزادی بیان مقابله کنند. ایران در خاموشی یکی از قدم‌هایی است که از سوی تعدادی از کارشناسان حوزه امنیت دیجیتال و حقوق دیجیتال برداشته شده تا بهترین راه‌های موجود برای مقابله با قطع کامل، مقطعی یا موردی اینترنت در ایران را گردآوری و به زبانی ساده به مردم معرفی کنند. در گفتگو با پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاست‌گذاری‌های اینترنتی در مؤسسه میان، ابتدا از او درباره ایده شکل‌گیری این کمپین و وبسایت ایران در خاموشی پرسیدم.
ببینید، من اول بگم ایران در خاموشی یک مرکز منابع آنلاینه که قرار در زمان قطعی اینترنت یا اختلال شبکه کمک حال کاربرا باشه. حالا چطوری؟ با امکان سنجی و گردآوری و معرفی ابزارهای امن برای برقراری ارتباط و راه‌های قابل اعتماد برای کسب اطلاع در زمانه قطعی اینترنت. حرف اینه، وقتی ارتباط شما با اینترنت جهانی قطع میشه، احتمالاً یکم دیره که بخواید تصمیم بگیرین اقدامی بکنید. امکان دانلود ابزار یا اپلیکیشن اساساً وجود نداره و شاید شبکه محلی اصلا به شما راه نده که روی اینترنت بخواید به دنبال دستورالعمل‌هایی برای موقعیت بگرد. ایده این بوده که سناریوهای مختلف رو در نظر بگیریم و برای هر سناریو یه سری راه حل و ابزار کاربردی لحاظ کنیم و حالا بیایم با بررسی نقاط ضعف و قوت این ابزارها به کاربرا کمک کنیم که بنا به موقعیت و ضرورتشون یک یا چند تا از این ابزارها رو انتخاب و دانلود کنن تا از همین حالا برای اون روز مبادای قطعی اینترنت که البته به نظر میرسه زیادم دور نباشه آماده باشن.
آیا مقابله با قطعی اینترنت و شبکه محلی از نظر تکنیکی اصلا امکان داره؟
اپلیکیشن های برای منظور طراحی شده اپ‌هایی هستن که اساساً برای برقراری ارتباط نیازی به اینترنت ندارن و میتونن از طریق بلوتوث یا وای فای آدم‌ها رو در فاصله نزدیک با هم در ارتباط قرار بدن، یا اپ‌هایی هستن که شما میتونید با نصب اونها از همین پیامک ساده استفاده بکنید، با این تفاوت که پیام شما رمزگذاری میشه و یه شخص ثالثی اگه به قول خودمون بخواد شنود بکنه یا رصد بکنه این پیغامو، برای اونا به حالت خرچنگ قورباغه اصطلاحا نمایش داده میشه. در این حال ابزارهایی هستن که شما میتونید برای دریافت اطلاعات از دیش ماهواره استفاده بکنید به جای شبکه اینترنت. توجه کنید که همه اینها مزایا و معایبی دارن که ما سعی کردیم توی سایت موازات هم بهشون بپردازیم. افرای امنیتی طبیعی از بدیهیات فضای سایبریه، اما اینکه دقیقاً کاربرا بدونن با چه چیزی طرفن احتمالاً بهشون کمک میکنه که راحت‌تر تصمیم بگیرن تا چه میزان اطلاعاتشون رو توی این فضاها به اشتراک بذارن و اینکه دقیقاً بدونن که ممکنه چه خطرات امنیتی تهدیدشون بکنه برای استفاده از هر کدوم از این ابزارها.
خب چه بخش‌هایی داره و چطور میتونه به کاربران کمک بکنه در شرایطی که ما خاموشی داشته باشیم، قطعی اینترنت داشته باشیم؟
خب ما بر اساس همین در واقع اپلیکیشن ها و ابزارهایی که گرد آوردیم 4 جعبه ابزار برای 4 سناریوی مختلف احتمالی خاموشی اینترنت در نظر گرفتیم که همه رو یک جا در به قول معروف همون صفحه اصلیمون توی لینک جعبه ابزار آفلاین میشه دانلود کرد و البته این جعبه ابزار به زودی به زبان قومیت‌های دیگه مثل عربی، ترکی و بلوچی هم ترجمه میشه که امکان استفادهش گسترده تر باشه. این جعبه ابزارها در واقع یکیش جعبه ابزار روزمره است اگه من بخوام خیلی خلاصه بگم، که برای ایمن نگه داشتن مکاتبات و ارتباطات روزمره است. شما کمک میکنه که از ابزارهای استفاده کنید که ارتباطات روزمره امن‌تری داشته باشید، حتی در شرایط غیر از خاموشی، یعنی در شرایط عادی اینترنت. یک جعبه ابزار اختلاله که این در واقع این جعبه ابزاریه که ارتباط اینترنتی شما اگر دچار اختلال شد به کار میاد و در واقع ابزارهایی تو این جعبه طراحی شده که تعبیه شده در واقع که قابلیت استفاده با سرعت کم داره و در این حال از امنیت قابل قبولی برخوردار. یکی جعبه ابزار قطعی اینترنته که این جعبه ابزار در زمان قطع طولانی تر اینترنت کاربرد داره، مثل اتفاقی که تو آبان 98 افتاد، و ابزارهای این جعبه ابزار به شما کمک میکنه که حتی الامکان ارتباط امنی رو بتونید برقرار کنید در زمان قطعی اینترنت و کسب اطلاع بکنید از اون مهمتر با مثلا ابزارهایی که با اثرق ماهواره این کار رو انجام میدن. و یه جعبه ابزار خاموشی کامل داریم که به قول معروف ابزار این جعبه ابزار در زمانه قطعی کامل اینترنت به کار میاد. و یک بخش اطلاعات هم داریم که دستورالعمل‌های استفاده از این اپلیکیشن‌ها به زبان خیلی ساده و به همراه راهنمای گام به گام تصویری نصب و استفاده از اینها اونجا تهیه شده و قابل استفاده است.
گفتگوی بود با پویش عزیزالدین، پژوهشگر سیاست‌گذاری‌های اینترنت در مؤسسه میان، درباره تلاش تعدادی از کارشناسان حوزه امنیت دیجیتال برای مقابله با قطع اینترنت در ایران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بر اساس جدیدترین رده‌بندی شرکت‌های هواپیمایی جهان، قطر، امارات و ترکیه در میان کشورهای همسایه ایران جزو 10 شرکت برتر جهان انتخاب شدند. بنابراین گزارش، قطر ایرویز دارای مقام اول، شرکت هواپیمایی نیوزلند مقام دوم و شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات سومین رتبه را به خود اختصاص دادند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.